ساعت 6 شب به رادیو فردا گوش میکنید. انفجار انتحاری در میان تظاهرات کابل دست کم 61 کشته بر جای گذاشت. ایران به شدت از اظهارات وزیر خارجه عربستان انتقاد کرد. و رئیس جمهوری ترکیه دستور بسته شدن بیش از 1000 مدرسه خصوصی را صادر کرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما. پیش از همه چیز با مرور بر چند خبر. در پی حمله انتحاری با یک خودروی بمب گذاری شده به تظاهرات اقلیت هزاره در کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 61 نفر کشته و 207 نفر زخمی شدند. راه پیمایی کابل در اعتراض به تغییر مسیر خط انتقال برق و حذف ولایت بامیان از مسیر ترکمنستان به کابل صورت می گرفت. اکثریت جمعیت ولایت بامیان را قوم شیعه مذهب هزاره تشکیل می دهند. آژانس خبری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام کرد که این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از گفته‌های عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از او خواست تا به عواقب سخنانش بیاندیشد. بهرام قاسمی به خبرگزاری‌های ایران گفت که عادل الجبیر به گفته او سرگرم پاک کردن جای پای دخالت‌های سران، مقامات و سازمان‌های رسمی کشورش در عملیات‌های گوناگون تروریستی چند دهه اخیر است. پایان نقل قول. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه با انتقاد شدید از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از لزوم پایان یافتن آنچه 35 سال تجاوز ایران به عربستان و متحدانش خواند صحبت کرده بود. حملات لفظی مقام‌های ایران و عربستان سعودی علیه یکدیگر در هفته‌های اخیر شدت قابل توجهی پیدا کرده است. روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران قطع شده است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نخستین فرمان خود پس از اعلام 3 ماه وضعیت اضطراری در کشور دستور بسته شدن بیش از 1000 مدرسه خصوصی را صادر کرد. در فرمان حکومتی رئیس جمهوری ترکیه همچنین اجازه تمدید مدت بازداشت بدون تفهیم اتهام تا 30 روز داده شده است. بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، بنابر نخستین فرمان حکومتی که به امضای آقای اردوغان رسیده است، 1043 مدرسه خصوصی، 1229 مؤسسه خیریه، 19 اتحادیه صنفی، 15 دانشگاه و 35 مؤسسه بهداشتی پزشکی بسته شد. بر اساس اختیارات اضطراری، رئیس جمهوری و دولت ترکیه می توانند بدون نیاز به تصویب پارلمان قانون وضع کرده و از آزادی‌ها و حقوق افراد را تعلیق یا محدود کنند. حالا همکارم جمشید زند برای گزارش تازه‌ترین تحولات ترکیه در استودیو در کنار من نشسته. آقای زند، تازه شد خبر؟
تازه ترین خبرها همونطور که خبرهاییم که شما خوندین اشاره شد، از چهارشنبه شب که به مدت 3 ماه وضعیت اضطراری در ترکیه اعلام شد، عملیات پاکسازی اصولا وارد مرحله جدیدی شده و از روز جمعه بستن دانشگاه ها، خوابگاه ها، مراکز پزشکی و انجمن های مختلف شروع شده. آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حکمی صادر کرده که بر اساس اون جمعاً 2340 سازمان و نهاد خصوصی و غیر انتفاعی یا بسته شدن در ساعت‌های گذشته و یا بسته خواهند شد. طبق این دستورالعمل 1000 مرکز آموزش خصوصی بسته خواهد شد که جمعاً 140,000 دانشجو و دانش آموز داشتند و وزیر آموزش عالی ترکیه گفته که این 140,000 دانش آموز در دانشگاه‌های دولتی به تحصیلات خودشون ادامه خواهند داد. نکته مهم دیگه بستن 15 دانشگاه خصوصی هست که متهم هستن که با فتح‌الله گولن ارتباط داشتن و تمام این تشکیلات و نهادهایی هم که بسته شدن اتهام همه اینها یا حمایت و یا کمک مستقیم و یا غیر مستقیم به تشکیلات فتح‌الله گولن هست و ده‌ها انجمن خیریه و نهادهای غیر دولتی و همچنین 19 اتحادیه کارگری و کارمندی هم بسته شدن و یا بسته خواهند شد و چندین ساختمان که متعلق به نهادها و افرادی بوده که با آقای گیلان در ارتباط بودن از دیروز به دست ماموران دولتی پلمب شدن.
وضعیت بازداشتی ها چگونه است؟ اونها هم متهم به همین جنبش خدمت فتح الله گولن هستن یا اینکه شرکت در کودتا یا هر دو؟
هر دو است در حقیقت. یه عده‌ای که در ساعت‌های اولیه کودتای نافرجام بازداشت شدن متهم به طراحی و اجرای کودتا هستند و بقیه که در روزهای اخیر دستگیر شدن حمایت از آقای فتح الله گولن. تعداد بازداشتی ها که به 10,000 نفر رسیده بود در عرض 48 ساعت گذشته 1200 نفر از سربازان و افسرانی که دستگیر شده بودند بعد از حضور در دادگاه آزاد شدند و تعداد بازداشتی کمتر شد، ولی از طرف دیگه بازداشت ها همچنان ادامه داره، از جمله عده‌ای از تجار و صاحبان صنایع کوچک که بازم به اتهام ارتباط با آقای گولن بازداشت شدند. در این بین باید تأکید کرد که بیش از 100 نفر از بازداشت شده ها در 2 روز اول کودتای نافرجام از جنرال‌های ارتش ترکیه هستند که به گفته مقامات ترکیه یا در کودتا نقش مستقیم داشتند و یا مظنون به حمایت و همکاری با کودتاگران هستند. آقای اردوغان بر اساس اختیارات فوق‌العاده‌ای که بهش داده شده مدت زمان بازداشت دستگیر شدگان را به 30 روز افزایش داده، ولی قبل از این طبق قوانین عادی ترکیه در حالت عادی افرادی که مظنون به ارتکاب جرم شخصی بودند تنها 48 ساعت و اونهایی که به صورت گروهی در ارتکاب جرمی شرکت کرده بودند تنها به مدت 4 روز میتونستن بدون تفاهم اتهام در بازداشت بمونن.
دستان انجام وضع عمومی بعد از این حکم حکومتی، نخستین فرمان حکومتی که بهش اشاره کردیم،
بر اساس اونچه که رسانه‌های ترکیه گزارش دادن و شاهدان عینی میگن، مردم عموماً مخالف کودتا بودن و هستن، ولی در این حال بخشی از مردم این پاکسازی‌ها، دستگیری‌ها و اعلام وضعیت فوق‌العاده به مدت 3 ماه رو در حقیقت بهانه‌ای می‌دونن در دست آقای اردوغان و دولت و حزبش برای کنار زدن رقبای سیاسیشون. در این بین کشورهای اروپایی و آمریکا هم به ترکیه در مورد نقض حقوق شهروندان و بازداشت‌های گسترده هشدار دادن.
سپاسگزارم از این گزارش. گزارش ها همچنین حاکی روسیه با بمباران یک پایگاه آمریکایی بریتانیایی در سوریه برای ترغیب آمریکا به همکاری اقدام کرده است. آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت روسیه همواره تأکید کرده میتواند به سرعت حضور نظامی خود در سوریه را افزایش دهد. سخنان وی در پی گزارش ها از آغاز دوباره حملات جنگنده های راهبردی روسی علیه اهداف در سوریه و همچنین خبر انتصاب فرمانده جدید برای هدایت نظامیان روس در سوریه بیان شد. به گزارش روزنامه روسی کمرسانت، اعزام فرمانده جدید به سوریه از اینجا دارای اهمیت فراوان است که الکساندر جوراولوف یگانه فرمانده ارشد روس با تجربه جنگ علیه کشور دیگر است و مسکو به وضوح نشان می دهد که می خواهد مداخله نظامی خود در سوریه را افزایش دهد. همزمان وال استریت جورنال گزارش داد روسیه 1 ماه پیش یک پایگاه مخفی آمریکایی بریتانیایی در مرز سوریه و اردن را بی توجه به هشدارهای واشنگتن بمباران کرده بود. به نوشته این روزنامه، مسئولین آمریکایی این اقدام را در راستای تلاش مسکو برای ترغیب واشنگتن به همکاری نظامی تلقی کردند و هرچند این اقدام بدبینی و بی‌میلی محافل نظامی امنیتی در آمریکا را تشدید کرد، اما در کاخ سفید و وزارت خارجه واکنش دیگری داشت و ظاهراً باعث سفر هفته گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا به مسکو شد. میخائیل سویتین، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید روسیه میخواهد ثابت کند که بحران سوریه صرفاً تحت نظارت کرملین قابل حل است.
Кремле уносятся с идеей великой коалиции, с которой выступит Владимир Владимирович Путин.
Кремлин همچنان از تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی که پوتین در پاییز گذشته آن را پیشنهاد کرده بود، به رغم بیهودگی این طرح منصرف نشده. در حالی که برای روسیه هدف اصلی تثبیت جایگاه خود به عنوان ابرقدرت و تحقیر آمریکا با به رخ کشیدن ناتوانی واشنگتن در انزوای روسیه است، نه تنها حملات بی‌رحمانه علیه سوریه را جایز می‌دانیم که حتی انقدر جسور شده ایم که به تأسیسات آمریکایی در سوریه حمله کنیم، لابد برای اینکه اراده خود برای پیروزی را نشان دهیم.
هفته گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی دو روز رایزنی در مسکو بدون ذکر جزئیات اعلام کرده بود طرفین توانستند به توافق برسند که به زودی اجرای آن آغاز خواهد شد و این توافق به گفته ای وی دریچه امید به حل بحران سوریه می گشاید. کری و لاوروف قرار است سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی در لاوس بار دیگر درباره مناقشه سوریه گفتگو کنند. این در حالی است که به گزارش رویترز طرح کری هم در دولت و کنگره آمریکا هم بین همتایان آمریکایی در ائتلاف و هم میان گروه‌های مخالف سوریه با انتقادات گسترده همراه شده. بر اساس این گزارش منتقدان این طرح نگرانند واشنگتن به دام کرملین بیفتد که در صدد است ارتباطات میان گروه‌های شورشی در سوریه و حامیان بین‌المللیشان را تضعیف کند. همچنین بر پایه گزارش رویترز کشورهای غربی مظنونند روسیه اطلاعات به دست آمده از طرف ائتلاف را همچنان به نفع رژیم اسد و نه مبارزه با تروریسم در سوریه به کار گیرد. در واکنش دیگر نیز جیمز کلیپر رئیس اطلاعات ملی آمریکا به واشنگتن پست گفت روسها عاجزانه میخواهند از روشها تاکتیکها و منابع آمریکا مطلع شوند که به گفته وی روشن نیست در اختیار قرار دادن این اطلاعات چه منفعتی برای واشنگتن دارد. سرگی روگوف تحلیلگر سیاسی در مسکو نیز به موفقیت همکاری روسیه و آمریکا در سوریه خوشبین نیست.
Попытка добиться хотя бы частичных договоренностей, компромиссов между Москвой и
آمریکا در تلاش است با روسیه به مصالحه برسد تا وضعیت در سوریه را تثبیت و آتش‌بس را احیا کند. اما در حالی که اهداف بلند مدت طرفین متضاد است و اعتمادی بین آنها وجود ندارد، مشخصا نمیتوان از توافقهای اخیر انتظار بسیاری داشت.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه تاکید کرد هر گونه روی کرده نظامی در سوریه باید با روند سیاسی همراه باشد. وی گفت که با تغییر اوضاع میدانی در ماه‌های اخیر نشانه‌های از پیروزی بر تروریسم آشکار شده و پیشرفت در نابودی تروریست‌ها زمینه گفتگوی ملی جدی در سوریه را فراهم می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 6:12:35 ادامه خبرها از رادیو فردا. در تصادف یک اتوبوس با تیر برق در جاده چالوس به سمت کرج 16 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. فرمانده پلیس راه البرز به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که این تصادف در محدوده تونل کندوان و به علت سرعت بالای اتوبوس رخ داده است. در گزارش این حادثه آمده است که مصدومان به بیمارستان‌های مدنی و باهنر کرج منتقل شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حادثه تیراندازی در شهر مونیخ را محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با تروریستی خواندن این حادثه گفت که مبارزه با تروریسم به هر شکل و در هر کجا خواست جدی جامعه جهانی است. پایان نقل قول. در تیراندازی جمعه شب در یک مجتمع تجاری در شهر مونیخ واقع در جنوب شرقی آلمان 10 نفر کشته شدند. ضارب جوانی 18 ساله آلمانی ایرانی تبار معرفی شده که پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرد. و خطیب نماز جمعه تهران گفت که با وجود محکوم کردن کودتا در ترکیه به دولت این کشور انتقاد داریم و رجب طیب اردوغان باید به دلیل خرید نفت و حمایت از داعش و عادی سازی روابط با اسرائیل از قربانیان حکومت اسلامی یا داعش و مسلمانان عذر خواهی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد خاتمی امام جمعه تهران دلیل مخالفت جمهوری اسلامی ایران با کودتاها در ترکیه را احترام به رأی مردم دانست و افزود ما با همین ملاک از دولت سوریه، فلسطین و مردم بحرین حمایت می‌کنیم. پایان نقل قول. همزمان با آقای خاتمی تعدادی از امامان جمعه شهرهای دیگر ایران از جمله امام جمعه قوم از دولت ترکیه خواستند که با همسایگان و دولت سوریه به گفته آنها آشتی کند و سیاست خود در مخالفت با بشار اسد را تغییر دهد. عنوان خبرها ساعت 6:30.